باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان در این یک ساعت با شما هستیم. در پهلوی تازه ترین گزارش ها در نیمه دوم این ساعت، بحث سی ما اختصاص یافته به داشتن عادت غذایی مناسب و متوازن، بحث جالب است حتما بشنوید. و همچنان در پهلوی این موضوع مرور داریم بر مطبوعات چاپ کابل. برمیگردم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از جاوید حسن زاده بشنوید.
کماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت لوگر معذرت خواسته است. در انفجار یک مانند در ولسوالی خوگنی ولایت ننگرهار 3 تن کشته و زخمی شدند. و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز گفت که گفتگوهای جدید با ایران بی‌نتیجه مانده است. تفصیل اخبار. کماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت لوگر معذرت خواسته است. جان آلن دیروز جمعه شخصا به ولایت لوگر سفر کرد تا از خانواده ها و مقامات ولایت لوگر به خاطر این حادثه معذرت بخواهد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است که این حمله غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است. این حمله یوایی صبح وقت چهارشنبه از سوی نیروهای ائتلاف که قصد گرفتاری طالبان را داشتند صورت گرفت. در این حمله به افراد ملکی شامل زنان، کودکان و مسافران تلفات وارد شده است و مقامات افغان میگویند که 18 فرد غیر نظامی کشته شدند. در انفجار یک ماین در ولسوالی خوگینی ولایت ننگرهار 3 تن کشته و زخمی شدند. احمدی عبدالزای سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در مقابل خانه حاجی نظیر، یکی از باشندگان این ولسوالی بوده است. با گفته وای در این حادثه حاجی نظیر کشته شده و دو از خانواده‌اش نیز زخم برداشتند. تا حال کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است، اما سخنگوی والی ننگرهار میگوید تحقیقات در مورد چگونگی این حادثه ادامه دارد. گزارش ها از ولایت کنر می رسانند که در نتیجه درگیری میان سربازان اردوی ملی و طالبان مسلح در ولایت کنر 3 سرباز اردوی ملی زخمی شدند. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت این درگیری شب گذشته در ولسوالی شیگل این ولایت روی داد. آقای واصفی در مورد تلفات افراد طالبان در این درگیری چیز نگفت. طبق خبر دیگر، گزارش ها از ولایت کنر می رسانند که در نتیجه برخورد الماسک با یک منزل مسکونی در این ولایت 2 تن کشته و 3 تن زخم برداشتند. این حادثه شب گذشته در ولسوالی شیگل ولایت کنر اتفاق افتاد. و به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شاهزاده شهر کابل، امروز اسعار خارجی در برابر پول افغانی به این نرخ تبادله می گردد. یک دلار آمریکایی 50 افغانی و 35 پول، یک یورو 63 افغانی، یک پوند انگلیسی 77 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 28 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز گفت که گفتگوهای جدید با ایران بی‌نتیجه مانده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران می‌خواست که به ناظرانش اجازه بدهد تا از جنین تاسیسات هسته‌ای ایران دیدن کند. تاسیساتی که گمان می‌رود در آن کار برای ساخت بمب اتمی جریان داشته باشد. هیرمن نکایترس مفتش ارشد این عدم پیشرفت در پنجمین دوره گفتگوها را مایوس کننده توصیف کرد. علی اصغر سلطانیان نماینده ایران در آژانس گفت این که گفتگوها در مورد دسترسی به این تاسیسات هسته‌ای تهران خیلی مغلق بودند و از این رو مستلزم وقت بیشترند. ناظران سازمان ملل متحد که از محل کشتار گروهی در سوریه دیدن میکنند گفتند نشانه های خون را روی دیوارها دیدند و بوی گوشت سوخته به مشامشان رسیده. اما این گروه افزوده که نتوانسته گزارش را تایید کند که گویا حدود 80 تن کشته شدند. بیش از 20 تن از ناظران دیروز جمعه وارد محل کشتار گروهی معصوم به القبیر شدند. یک روز قبل تیراندازی بر این گروه از ورود آنان به این قریه جلوگیری کرده بود. فعالان میگویند که 78 تن توسط ملیشه‌های طرفدار رئیس جمهور بشار الاسد مورد تیراندازی قرار گرفتند و سوختانده شدند، اما حکومت این را تکذیب کرده است. رئیس جمهور آمریکا از رهبران اروپا خواست تا اقدام روشنی را در مبارزه با بحران اقتصادی در حوزه یورو اتخاذ کنند، بحرانی که در حال عمیق شدن است. باراک اوباما که در قصر سفید صحبت میکرد خواهان تزریق سرمایه در بانک‌های ضعیف اروپا شد.
The bottom line is the solutions to these problems are hard.
دریافت راه حل برای این گونه مشکلات سخت است، اما راه های حل موجودند. لازم است تا تصامیم جدی اتخاذ شوند، ولی اروپا ظرفیت گرفتن این گونه تصامیم را دارا است و اروپا از حمایت آمریکا برخوردار است. رئیس جمهور اوباما هشدار داد که رکود اقتصادی در اروپا احتمالاً وضعیت شکننده اقتصادی را در آمریکا هم صدمه خواهد زد. با اساس احصای وزارت دفاع آمریکا، میزان خودکشی در میان اعضای برحال اردوی آمریکا ظرف بیش از 10 سال جنگ به طور سرسام‌آور افزایش یافته است. در احصایی که به دست خبرگزاری اسوسییتد پرس رسیده گفته شده است، در 155 روز اول سال 2012 میلادی 154 خودکشی صورت گرفته است، اما در همین مدت در سال 2011 میلادی 130 مورد خودکشی انجام شده بود. تحقیقات نشان می‌دهند که فشارهای روانی بعد از جنگ، سوء استفاده از دواها، مشکلات شخصی و مالی تا حد در افزایش این گونه خودکشی‌ها نقش داشتند. و اعتراضات علیه آزار جنسی در شهر قاهره بعد از آن پراگنده شد که گروهی از مردان با حمله بر معترضان چندین زن معترض را مورد آزار جنسی قرار دادند. در اعتراضات دیروز در میدان تحریر ده ها تن از زنان و مردان طرفدار آنان اشتراک کرده بودند. این اعتراضات علیه حملات در برابر زنان راه اندازی شده بود. شماری از قربانیان گفتند که این چنین حملات به هدف دور ساختن زنان از جنبش طرفدار دموکراسی در مصر انجام می شوند. با اساس گزارشی که توسط مرکز حقوق زنان مصر در سال 2008 تهیه شده بود، دو سوم حصه زنان مصری روزمره شاهد آزار جنسی هستند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. و حالا در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن افراد ملکی در لوگر معذرت خواسته است. تا لحظات دیگر گزارش مفصل در این مورد داریم. همچنان گزارش میشنوید از جاوز جان که باشندگان آقچه از نبود آب آشامیدنی شکایت دارند. گزارشگر ما در محل با مردم محل و همچنان با مقامات صحبت کرده و گزارش جالب تهیه کرده است که خواهید شنید. در شرق میانه دست تازه ترین تحولات در سوریه به شما خواهیم گفت. همچنان این بار مرور داریم بر مطبوعات چاپ کابل و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه صحت را خواهید شنید که این هفته و بحث در مورد داشتن عادت غذایی مناسب و متوازن اختصاص یافته است. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. همان گونه که در خبرها شنیدید، قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن 8 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی ناتو در لوگر معذرت خواسته است. یک سخنگوی ناتو گفت که جنرال جان آلن به ولایت لوگر رفت تا از مردم و بزرگان محل شخصا عذرخواهی کند. این اولین بار است که ناتو تایید میکند که غیر نظامیان در جریان حمله هوایی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است که این حمله غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت لوگر معذرت خواسته است. جان آلن دیروز جمعه شخصا به ولایت لوگر سفر کرد تا از خانواده ها و مقامات ولایت لوگر به خاطر این حادثه پوزش بخواهد. این حمله هوایی صبح وقت چهارشنبه از سوی نیروهای ائتلاف که قصد گرفتاری طالبان را داشتند صورت گرفت. در این حمله به افراد ملکی شامل زنان، کودکان و مسافران تلفات وارد گردیده است و مقامات افغان میگویند که 18 تن افراد غیر نظامی کشته شدند. جان آلن که در پل علم مرکز ولایت لوگر در جمع بیشتر از 20 تن از افرادی که به این منظور گرده هم آمده بودند گفت: میدانم که هر گونه معذرت خواهی نمیتواند زندگی کودکان و سایرین را که در این حادثه از بین رفتند دوباره بدهد. اما شما باید بدانید که من برای معذرت خواهی به اینجا آمده از شما پوزش می خواهم و ما آن طوری که لازم است با خانواده های قربانیان رسیدگی می کنیم. عملیات شبانه برای دستگیری جنگجویان مسلح در قرا و قصبات افغانستان یکی از عوامل تیرگی روابط میان حکومت افغانستان که می گوید این گونه عملیات تلفات افراد بیگناه را در قبال خواهد داشت و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان که می گویند این عملیات برای ریشه‌کن سازی طالبان اهمیت اساسی دارد می باشد. امضای موافقتنامه ماه اپریل میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا مشکل عملیات شبانه را حل کرده، مطابق آن گفته شده بود که من بعد نیروهای افغان در عملیات شبانه سهم خواهد داشت و در عملیات شب چهارشنبه هم نیروهای افغان سهم داشتند. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیروهای بین‌المللی را مسئول این تلفات دانسته آن را محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان از نیروهای ائتلاف خواست تا در مورد این حادثه که چرا کودکان، زنان و موسویدان کشته شدند خواستار ارائه گزارش شد. ناتو همچنان به مقامات افغان گفته است که نیروهای آنها به خاطر دستگیری یکی از رهبران طالبان دست به این عملیات زدند. زمانی که عساکر وارد این خانه می شود که در آن مردان مسلح پنهان شده بودند، بر آنها فیر می شود و این عساکر خواستار کمک قوای اوایی شدند. اما باشنده های قریه که تلفات در آن صورت گرفته گفتند که این خانه همان شب و یک شب پیش از آن پر از مهمانان عروسی بود. بعد از بمباردمان صبح چهارشنبه آنها اجساد تلف شدگانشان را گرفته به مرکز ولایت آمده و اعتراض پرداختند. جان آلن قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان گفت عسکری که خواهان کمک هوایی شده بود نمی دانست که در آن منزل افراد ملکی هم موجودند. زمانی که بر آن منزل حمله شد از سوی آنها یک بم دستی پرتاب گردید که 3 تن از عساکر نیروهای ائتلاف جرأت برداشتند. جان آلن پیش از رسانیدن این پیامش به مردم لوگر با مقامات آن ولایت گفتگو و صحبت نمود. خبرنگار رادیو آزادی گفت طاهر خان صبری والی لوگر از قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواست تا عاملان این حادثه را به عدالت بکشاند. والی لوگر همچنان گفت که نیروهای ناتو باید به خط مشیشان تجدید نظر کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره از کارشناسان امور سیاسی و اقتصادی عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای را به حیث کشور ناظر یک گام مثبت تلقی میکنند. سازمان شانگهای در چین در آخرین نشستش افغانستان را به عنوان ناظر در این سازمان انتخاب کرد. رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانیش در این نشست ابراز امیدواری کرد که افغانستان در آینده عضویت کامل این سازمان را داشته باشد. روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان از جمله کشورهایند که عضویت سازمان همکاری شانگهای را دارند. جزئیات بیشتر در این مورد از فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
افغانستان در حال عضویت سازمان شانگهای به حیث کشور ناظر را به دست آورده است که در چند ماه اخیر سند همکاری‌های استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی به امضا رسانیده است. امیدالله فاروقی، استاد پانزه اقتصاد پنتون کابل، به این باور است که امضای سند همکاری‌های استراتژیک با شماره از کشورهای غربی سبب شد تا افغانستان و شانگهای با یکدیگر روابط نزدیک پیدا کنند. آقای فاروقی به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی عضویت افغانستان به حیث کشور ناظر در سازمان شانگهای را یک دستاورد خوب خوانده و میگوید که با این کار ممکن آنده حساسیت هایی که از بابت امضای سند همکاری های استراتژیک با برخی از کشورهای غربی به میان آمده بود کاهش یابد.
خوشبختانه کشورهای همسایه و کشورهای عضو سازمان شانگهای این حساسیت ها را درک کردند. به همین منظور رئیس جمهور چین و رهبران دیگر کشورها به این نظر رسیدند که افغانستان در این مرحله حداقل باید به عنوان کشور ناظر انتخاب شود و پس از این یقینا که افغانستان عضو کامل این سازمان خواهد شد، که این کار به خاطر مرفوع ساختن حساسیت ها مهم بود. منافع ملی افغانستان و کشورهای منطقه و آرزوهای استراتژیک جهان این هر سه باید در یک حلقه وصل شوند.
افغانستان در 12مین نشست سازمان شانگهای در شهر بیجینگ چین به عنوان کشور ناظر در این سازمان انتخاب شد. به اساس اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی در این نشست ابراز امیدواری کرده که افغانستان در آینده عضویت کامل این سازمان را داشته باشد. در این اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور در جریان سخنرانیش در سازمان شانگهای با اشاره به امضای سند همکاری‌های استراتژیک با شماری از کشورهای غربی به کشورهای عضو این سازمان اطمینان داد که از خاک افغانستان بر علیه هیچ کشور دیگر کار گرفتن نخواهد شد. در همین حال عمر شریفی، کارشناس امور سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نزدیک شدن افغانستان با سازمان شانگهای به مفهوم دوری جستن افغانستان از غرب نیست. آقای شریفی میگوید که رابطه نزدیک افغانستان با شانگهای تلاش است تا افغانستان همکاری‌های بیشتر کشورهای عضو این سازمان را در عرصه امنیت به دست آورد.
اساس علمی مثلا نزدیک شدن افغانستان به کشورهای پیمان شانگهای هم دقت و داخل ساختن از یاد در روند همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای نشان می‌دهد که مثلا پتانسیل بزد شانگهای پیمان شانگهای دارد چطور در راستای نمون هدف قرار دادن حامیای توریسم در منطقه ازش استفاده شد. مختلف در نهایت چیزی که هم غربی ها رو در افغانستان وصل میکنه و هم کشورهای پیمان شانگهای به هم وصل میکنه در منطقه برام افغانستان هیچ مسئله دیگه فعلا نیست، بلکه تهدیدی هست که از طریق توریسم با آماد مخدر.
سازمان شانگهای در سال 2001 میلادی در شهر شانگهای چین توسط رهبران چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان و ازبکستان ایجاد شد و عمدتاً در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت دارد. پاکستان، ایران و هند از جمله کشورهای ناظر در این سازمان هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و رادیو آزادی رو روی امواج متوسط باز 96 اف ام 108.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس‌های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر در همین برنامه در شرق میانه از تازه‌ترین تحولات در سوریه با شما خواهیم گفت، همچنان تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تا لحظات دیگر داریم و در نیمه دوم این ساعت نیمه دوم برنامه صحت را خواهید شنید که این بار بحثی داریم در مورد داشتن عادات غذایی مناسب و متوازن. بحث جالبه است، حتما بشنوید. حالا بشنویم که در جوزجان باشندگان آقچه از نبود کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند. آنان میگویند آبشان شور است و برای دریافت آب به گفته خودشان شیرین باید چندین ساعت راه را طی کنند. اما در این حال طرح‌های جهت کندن چاه‌های عمیق در آقچه موجودند. در این مورد بیشتر از عالم رحمانیار بشنوید.
بسیاری از مردم ولسوالی های پنجگانه آقچه شکایت از این دارم که از 10 سال به این سو دولت از انتقال آب از بستر دریای آمو بارها وعده ها داده، اما به وعده هایش عمل نمی کند. ملا امردین، عضو نظارت مدیریت معارف ولسوالی مردیان گفت و تاریخ 24/9/1388 وزیر اسبق احیا و انکشاف دهات که به ولسوالی آقچه سفر داشت از آغاز کار انتقال آب دریای آمو به ولسوالی خبر داده و گفته بود که به هزینه 40 میلیون دلار آمریکایی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات به همکاری یک مؤسسه کانادایی تکمیل شود خبر داده بود، ولی تا هنوز این کار عملی نشده و ما انتظار کار عملی آن هستیم.
به خاطر که در اینجا که است آب جوی هم بسیار کم است، اگر زمانی که آب جوی بیایم این آب خط است، از بالا تا این منطقه که میرسه این آب بسیار یک حالت آلودگی را به خود گرفته میآید. به این خاطر دیگه اگر از زمین هم اینا چاهای نیمه عمیق یا رقمی چاهایی که سطحی میزنن، اینا هم آب شور است. هیچ کس به صدای ما مردم رسیدگی نکردم و نمیکنم به نظر ما، اگر میکرد تا این وقت میکرد.
دریای آمو که سرحد طولانی با ولایت بلخ و جوزجان دارد، این دریا از کنار ولسوالی های مردیان و منگجیک به طرف ترکمنستان سرازیر می شود. اما باشندگان این ولسوالی ها همساله با مشکل کمبود آب دچار هستند. وایس برمک وزیر احیا و انکشاف دیهات که روز جمعه با جمعی از مردم جوزجان به همین ارتباط بحث میکرد، مانند سابق از وعده های حفاری چاه های عمیق و نیم عمیق و از انتقال آب دریای آمو به این ولسوالی ها به مردم جوزجان خبر داد.
دولت جوزجان ما هم آگاهی کامل داریم که اینجا هم آب آشومدی نیستی، یکی از مشکلات بسیار جدی است اینجا و ما چندین بار تلاش کردیم که اگر بتانیم از امی ماورای خود جوزجان از کدام نزدیکی بتانیم چای عمیق قفر کنیم، بتانیم آب را به شبرغان انتقال بدیم یا به اطراف. متاسفانه که ما چیز مطالعاتی که صورت گرفت اینجا چون مقدار سلفر در آب زیر زمین اینجا بسیار زیاد است، هیچ امکانش نمید. دو سه بار خودم اومدم اینجا با انجینرها بالا رفتیم، یکان پرو چیز چهار دیم چهارای آرتیزانی اینجا بسیار زیاد است، اما هیچ دیدیم که نتیجه نمیده. منتها بر امسال در مجموع 140 حلقه چا در سطح ولایت جوزجان انشاءالله بازسازی و دوباره و احداث میشه و فعال میشه و اختیار مردم گذاشته میشه.
قرار است وزارت احیا و انکشاف دیهات این بار در دو ماه آینده کار انتقال آب از دریای آمو را آغاز نماید که به گفته این وزارت 80% کار سروی آن تکمیل گردیده، مشکل کمبود آب زراعتی 5 ولسوالی جوزجان از این ناحیه حل خواهد شد. ولسوالی های منگجیک، آقچه، خانقا، مردیان و فیض‌آباد در شمال افغانستان از جمله ولسوالی های بزرگ و پر جمعیت ولایت جوزجان به شمار می روند که همساله با تهدید کمبود آب زراعتی و آب آشامیدنی صحی دست و پنجه نرم می کنند.
گزارش بود از عالم رحمانیار از جوزجان. حالا ساعت 11:21 است و طبق وعده ستار فروغ مرور دارد بر مطبوعات چاپ کابل با رادیو آزادی باشد.
در روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر، اظهارات اخیر مقام های امریکایی در ارتباط به فعالیت مخالفین مسلح در پاکستان نیز بازتاب یافتند. روزنامه ملی باور به نقل از وزیر دفاع امریکا نوشته است که موجودیت پناهگاه های مخالفین مسلح در خاک پاکستان نگرانی روز افزون بوده و حوصله آن کشور در برابر فعالیت های شبکه حقانی در پاکستان دیگر به آخر رسیده است. روزنامه می نویسد لیون پنیتا روی این مسئله تاکید کرد که پاکستان در زمینه از بین بردن این پناهگاه ها اقدامات جدی را روی دست گیرد. روزنامه نوشته است که وزیر دفاع ایالات متحده در عین حال بر ادامه حملات تیاره های بدون پیلوت بر مناطق قبایلی پاکستان تاکید کرده و آن را در هدف قرار دادن رهبران مهم مخالفین مسلح ضروری دانسته است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت هم در مطلب اظهارات وزیر دفاع آمریکا را در خصوص موجودیت این مخفیگاه ها در قلمرو پاکستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد لیون پنیتا به این باور است که تأمین صلح و ثبات در افغانستان در موجودیت این مخفیگاه ها در پاکستان غیر ممکن است. روزنامه نوشته است که امریکا بیشتر در مورد فعالیت های شبکه حقانی نگران است که در پاکستان پناهگاهی امن دارد و از آنجا حملات بر ضد نیروهای بین المللی را در افغانستان طرح‌ریزی می نماید. مطالب و موضوعات برخی دیگر از روزنامه ها بیشتر در مورد فعالیت های اپوزیسیون حکومت افغانستان اختصاص یافته و این روزنامه ها این جریان ها را به ماجراجویی متهم کردند. روزنامه مستقل ویسا با اشاره به اظهارات نجیب الله کابلی، یک عضو پیشین جبهه ملی که برخی از هیئت رهبری این جبهه را به تلاش تجزیه افغانستان متهم کرده است، سؤال را مطرح کرده که دولت چرا در برابر این ماجراجویان خاموش است. روزنامه می نویسد بر حاجی محمد محقق و جنرال دوستم از سوی نجیب الله کابلی اتهام وارد شده که آنان از کشورهای همسایه پول دریافت کردند و در صدد تجزیه افغانستانند. روزنامه نوشته است که فعالیت های این حلقات در مغایرت با قانون اساسی است و اگر دولت در مقابل آن بی‌تفاوت باشد مشکلات زیاد را ایجاد خواهد کرد. روزنامه غیر دولتی محور در صفحه اول خود نوشته است که شایعه حمله بر محقق در بامیان نادرست است و او جنگ بهسود و تحریک کردن هزاره ها را برای تجزیه افغانستان اولویت می دهد. ملی باور از سکوت حکومت افغانستان در برابر این ماجرای محقق انتقاد کرده و نوشته است که وی از این وضعیت نفع برده و تلاش هایش را برای تجزیه کشور تشدید می کند.
حالا در تحولات شرق میانه سر میزنیم به سوریه و میشنویم که ناظران سازمان ملل متحد که از محل کشتار گروهی در سوریه دیدن میکنند گفتند نشانه های خون را روی دیوارها دیدند و بوی گوشت سوخته به مشامشان رسیده، اما این گروه افزوده که نتوانسته گزارش را تایید کند که گویا حدود 80 تن در داخل یک قریه کشته شدند. در این مورد بیشتر از مقیم نائب بشنوید.
ناظران سازمان ملل متحد به مرکز روستایی رسیدند که از وقوع کشتار دسته جمعی در آن گزارش شده است. بازدید این ناظران در یک زمان صورت می‌گیرد که فشارهای بین‌المللی دیپلماتیک بالای دمشق افزایش یافتند. گفته می‌شود در حمله بر قریه قبیر بیشتر از 78 نفر کشته شدند. مخالفین حکومت سوریه می‌گویند نیروهای امنیتی طرفدار به حکومت در عقب این کشتار قرار دارند. این در حالی است که حکومت از گرفتن این مسئولیت انکار کرده، مدعی است که این کار گروه‌های ناشناس تروریستی می باشد. این کشتار به طور گسترده از سوی رهبران کشورهای غربی محکوم شده. آنها این تقاضایشان را مجدداً تکرار کردند که رئیس جمهور اسد باید از قدرت کنار رود. در واشنگتن هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با کوفی انان فرستاده خاص سازمان ملل متحد و کشورهای عضو اتحادیه عرب در مورد عکس‌العمل‌های بین‌المللی در رابطه با بحران سوریه ملاقات کرد. خانم کلینتون گفت: جای افتخار است که وزارت خارجه از نماینده مشترک سابق سرمنشی سازمان ملل متحد همکار و دوست کوفی انان استقبال میکند تا به گفتگوهای دوام دهد که با ما و دیگر جهان به شمول بحث‌های شورای امنیت داشت و درباره این که چگونه از سوی حکومت سوریه در مورد پلان شش فقره‌ای پاسخ بهتر به دست آورد. کوفی انان تقاضای خود را در ارتباط به افزایش فشارها بالای سوریه تکرار کرده گفت: سوریه واقعا یک آزمون به شمار می رود. من ابراز امتنان می کنم که این فرصت را یافتم تا با هیلری کلینتون در وزارت خارجه آمریکا در مورد مسائل گفتگو کنیم که چگونه می توانیم فشارهای بیشتری را بر حکومت سوریه و طرفین درگیر وارد کنیم تا پلان طرح شده را تطبیق کنند. در این میان فریدریک هوف معاون وزیر خارجه آمریکا صبح دیروز در مسکو با دیپلمات‌های بلند رتبه روسیه در مورد مسائل سوریه بحث و گفتگو کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
حالا گزارش جالب داریم در این مورد که مرکز خبر رادیو آزادی با 7 شهروند تاجیک که می‌خواستند با گذشت چندین کشور پای پیاده هزاران کیلومتر راه را بپیمایند و ادای حج کنند گفتگو کردند. آنها می‌دانستند که در این سفر دور و دراز باید 7 خانه رستم را پشت سر بگذارانند. فرهنگیز نجیب الله خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی از اولین مشکلات بر سر راه این گروه گزارش جالب ترتیب کرده که حالا فشرده آن را از مقیم نائب بشنوید.
پلان سفر حج بدون پول، ترانسپورت و مسیر شناخته شده در حقیقت هیچ یک برنامه درست نیست. خبرنگار رادیو آزادی میگوید زمانی که ما با یک گروه 7 نفری اتباعی تاجک که میخواستند سفر حج را تا عربستان سعودی پیاده طی کنند ملاقات کردیم، یگانه چیزی که آنها با خود داشتند فقط یک احساس از خودگذری و فداکاری برای رسیدن به هدف نهاییشان یعنی خانه کعبه بود. عبدالعزیز رجبوف رهبر این گروه گفت در جریان یک ماه هدفشان یعنی رسیدن به مکه و اشتراک برای ادای فرضیه حج در ماه اکتبر تغییر نکرده است. به گفته وی متوقع به چانس، طالع و سرنوشتشان وابسته می باشد. اما این تصمیم آنها همین اکنون با مشکل مواجه شده است. خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش می نویسد زمانی که در 9 ماه می با رجبوف تماس گرفتم او گفت که تمام اسناد سفرشان از طریق افغانستان آماده و منظم می باشند. ولی به نظر می رسد که همه چیزها به این سادگی و آسانی پیش نمی رود. در واقع اولین مشکلی که آنها در جریان این سفر با آن روبرو شدن 1 ساعت بعد از تماس خبرنگار رادیو آزادی با آنها بود، یعنی زمانی که آنها توسط محافظان سرحدی تاجیکستان در مرز میان افغانستان و تاجیکستان متوقف شدند. نجبوف در این هفته از طریق تلفن گفت که آنها ویزای افغانستان و ایران را گرفته بودند و قصد داشتند تا ویزای عربستان سعودی را از سفارت آن کشور در تهران به دست آورند. اما محافظان سرحدی تاجیکستان به آنها مشوره دادند که کشورشان را بدون ویزای عربستان سعودی ترک نکنند. رجبوف پیشبین چنین مشکلات بود و گفت که آنها چنین مشکلات را بخش از خودگذریشان در نظر گرفته بودند. آنها یکی از اعضای گروه را به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرستادند تا برای متوقی ویزه عربستان سعودی را به دست آورد. اما جالب این بود که فرستاده آنها روز سه شنبه تاریخ 5 جون دوباره با دست خالی بدون ویزه برگشت. با وجود این درد سر باز هم آنها این خبر را با فال خوب گرفته تصمیم گرفتند که مشوره محافظان سرحدی تاجیکستان را نادیده گیرند و سرحد را بدون ویزه عربستان سعودی ترک کرده وارد افغانستان شوند.
$50 تقریبا این قدری هر کدومشون دارن. ما در کورس ها همه راه یکم کورم باشد جزا میکنید یعنی که میخوام همه یه روزی روز مزی کاری کنید بعدا با دوام
آنها گفتند که بعد از عبور از افغانستان در تهران، پایتخت ایران یک بار دیگر به سفارت عربستان سعودی مراجعه کرده، بختشان را می آزمایند. خبرنگار رادیو آزادی می نویسد، آخرین باری که او از آنها شنیده است، روز پنجشنبه بود که این افت مرد تاجک در خاک افغانستان در شیرخان بندر نان چاشت را صرف کردند و نمی دانستند که شام در کجا خواهند بود.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را جاوید حسنزاده تقدیم میکند.
قماندان نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت لوگر معذرت خواسته است. آیساف می گوید یک سرباز بین المللی امروز در نتیجه یک انفجار در شرق افغانستان کشته شده. در اعلامیه آیساف در مورد هویت سرباز و محل دقیق رویداد چیزی گفته نشده است. در نتیجه درگیری میان سربازان اردوی ملی و طالبان مسلح شب گذشته در ولایت کنر سه سرباز اردوی ملی زخمی شدند. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز گفت که گفتگوهای جدید با ایران به نتیجه باقی مانده است. ناظران سازمان ملل متحد که از محل کشتار گروهی در سوریه دیدن می کنند گفتند نشانه های خون را روی دیوار دیدند و بوی گوشت سوخته به مشامشان رسیده. رئیس جمهور امریکا از رهبران اروپایی خواسته تا اقدامی روشن را در مبارزه با بحران اقتصادی را در حوزه یورو اتخاذ کنند. با اساس احصای وزارت دفاع امریکا میزان خودکشی در میان اعضای برحال اردوی امریکا ظرف بیش از 10 سال جنگ به طور سرسام و افزایش یافته است. و اعتراضات علیه آزار جنسی در شهر قاهره بعد از آن پراگنده شد که گروهی از مردان با حمله بر معترضان چندین زن معترض را مورد آزار جنسی قرار دادند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 185 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه صحت را داریم که این بار همان گونه که گفتیم و بحث در مورد داشتن عادت غذایی مناسب و متوازن اختصاص یافته. اما همین لحظه از وقوع یک حمله انتحاری در کاپیسا خبر گرفتیم. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در روی خط تلفن است. سلام هنایش، خوش آمدی به برنامه. بگو به ما شنونده ها که این حمله مشخصا در کجای کاپیسا رخ داده؟
همچنان سلام با شما همکار عزیز و سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. حادثه لحظات پیش در بازار ولسوالی نجران ولایت کاپیسا که از ساحات شرقی کاپیسا اتفاق افتاده که در صحبتهایی که من فقط لحظات پیش همراه مقامات امنیتی ولایت کاپیسا داشتم از جمله اسدالله حمیدی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا گفت که حادثه هنوز تازه اتفاق افتیده، انفجار شده، هنوز برای زینا مشخص نیست که انتحاری است یا برای تعدیه شده است. هنوز از تلفات و نتایج و پیامد این حادثه به ما هیچی نگفتن به دلیل به قول زینا تازه بودن حادثه. که نیروهای فرانسوی هدف قرار گرفته شده و انفجار شده از اطراف حادثه. اینا نتونستن معلومات برای ما دقیق بدن. اما لحظات دیگر پیش از اینکه ما مواصلین هم در جریان صحبت بودیم، در ویلای جهت سخنگوی طالبان جای نامعلوم در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که این حمله انتحاری بوده توسط یک افغان که واسکت به تن داشته و وسایل نزدش نبوده، توسط واسکت انتحاری، از هویتش افغان است، از چارده کابل است، قبلا پلان شده بوده و نیروهای فرانسوی را در این حادثه هدف قرار داده که 11 نفر از فرانسوی ها کشته شده و 2 نفر هم از افراد ملکی. البته یه ادعایی است که هنوز ما نتونستیم تحقیقات ما را در موردش نهایی کنیم که چقدر از افراد ملکی تلف شده، به خاطر اینکه اون ساحه مزدحمترین بازار در ولایت که در ساحه نجراب است.
تشکر از خودت احمد هنایش برای ارائه این معلومات. بیشتر در این مورد در جریان برنامه های روز با شما خواهیم گفت. حمله بود در کاپیسا که بیشتر در این مورد با محض گرفتن تازه ترین خبر با شما خواهیم گفت. حالا طبق وعده بیاین که بخش دوم برنامه صحت را بشنویم که همونطور که قبلا هم گفتیم با عادت غذایی مناسب و متوازن اختصاص یافته. با رادیو آزادی باشید.
روغتیا در جوان شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دو دکتر متخصص، دکتر سیب عبدالحنان خوشحال صافی و دکتر سیب قمرالدین صدیقی، در موردی صحبت کردن که چگونه میشه غذای صحی تهیه کرد و خورد و چرا غذای صبحانه یا ناشتای صبح مهم است. و یک نکته را که دکتر سیب خوشحال صافی تاکید کردن و این بود که گفتن اخیراً در بازارهای افغانستان غذاهای تهیه شده در قوطی‌ها به اشکال مختلف آورده میشه و مردم تمایل نشان میدن که از غذاهای تهیه شده استفاده بکنن، ولی گفت که بهترین غذا عمو غذایی است که آماده در خانه است و به شکل ساده تهیه میشه. مثلا یکی از شنونده ها جلال آباد تلفن کرد و گفت که ما نشایسته صبحانه میخورم، چقدر به صحت ما خوب است. و بعدش معلوم شد که چیزهای تیار است در بازار که میگیره، ولی دکتر سبرشان توصیه کردن که به عوض از او اگه یک توتنان بخورن بهتر است نسبت به یکی از این چیزهای تهیه شده که مملو از مواد کیمیایی مختلف است، که این مواد که با مواد غذایی یک جا میشه، یعنی مواد کیمیایی اضافی که برای نگهداشت این مواد غذایی علاوه میشه، برای صحت مضر است. دکتر سیب صدیقی هم صحبتهایی داشتن و هر دو دکتر سیب سر از این مسئله تاکید کردن که غذای صبح و صبحانه خیلی مهم است. دلایل مختلف را برش گفتن که مهم است غذا از طرف صبح خورده شو. مثلا یکی از دلایلش ایست که دکتر سیب صافی گفتن که به صورت نرمال 4 تا 6 ساعت، گفتن اگه من غلط نکده باشم، که میده خالی میشه و در میطولی که زمان خواب است و یک کس خواب است میده خالی است و بعد از او چون وقتی صبح میشه فعالیت شروع میشه ضرور است، بدن نیاز داره به انرژی و نیاز داره به مواد خوراکی. دکتر سیب صدیقی که گله کوچکی هم داشتن و گفتن که موقعی کمی برشان مساعد شد، حالا شروع کنین. دکتر سیب صدیقی، پیشتر شما صحبت میکردین که چگونه غذا بخوریم و طرز غذا خوردن صحی کدام است. ما از شما یک خواهش دارم که لطفا اگر مشخص صحبت کنین خوب است، تا اینکه اگر مثلا ما به شنونده خود بگوییم که باید غذای خوب خورده شه و باید ما متوجه بشیم، اونا نمیفهمن که ما منظور ما چی است. مثلا مشخصا اگر بگوین مثلا برای اینکه صحت خوب داشته باشیم کدام نکاتی که شما بیشتر میخواستین سرش صحبت کنین، امور اگه بگوین و بعدش میایم با پرسش های شنونده های ما.
آنچه در انتخاب یک رژیم غذایی مناسب و صحیح که بتواند بیشترین سلامتی را به شما تامین کند و شما را در مقابل امراض محافظت بکند، در برگیرنده دو اصل میباشد. اولی که باید بدانیم که کدام عناصر غذایی در کدام زمان و به چه مقدار باید مصرف کنیم، و دومی که همین نیازمندی های مشخص شده را از کدام ترکیبات غذایی با افزی که ذوق و اشتها و علاقمندی ها هم درش مراعات شوه، با کدام امکانات اقتصادی که قابل پرداخت باشه تهیه بکنیم. مسلم است که دی جد دانش کافی نیاز است که با تأسف در برنامه های آموزشی مکاتب و لیسه ها به صورت کافی به این مسائل پرداخته نشده و نمی شود. بلان یک برنامه کوتاهی که ما در او فرصت 15-20 دقیقه بیشتر از برای صحبت کردن نداریم، نمیشه ایره کلشه
از این فرصت کم استفاده کنیم. دکتر سیب، یک چند نکته مهمی را که در نظر شما میاید و برای مردم آن فهم است لطفا امور اگر بگوین خوشحال میشم.
آنچه مهم است که ما برداشت افراد متفاوت است. مثلا فکر میکنن که ما درست است که در ارزش انرژی و غذا را همه میفهمن که ما باید غذای با انرژی بخوریم و غذای صحی بخوریم، ولی این برداشت افراد نسبت به اینکه کدام غذا صحی است و کدام غذا انرژی داره ای فرق میکنه. مثلا شما فکر کنین امی شب و روز جوان ها اکثرت رو آوردن به نوشابه های انرژی زا که ما در یکی دو برنامه های تلویزیونی را آوارسی شد گفتیم، ولی امی برداشت جوان ها را تغییر باید داد. والا انرژی یک چیز خوب هست، مفید است، ولی همین انرژی از کدام مسیر، از کدام ترکیبات غذایی و چی گونه به دست بیاید نیاز به دانش داره. اگر به صورت مشخص عنوان بکنیم، باید یک تناسب در مصرف انواع مختلف غذایی باید در نظر گرفته شود که از بچی مقدار از گوشت، بچی مقدار از شحمیات و بچی مقدار دیگه از میوه و سبزیجات اینا باید استفاده شود. اگر بیشترین تکیه بالای مواد شحمی و پروتئین یا گوشت اینا.
دکتر سیب، ما یک سوال بسیار ساده است شما میکنم. شما این تصور بکنین که ما یک زن دیهاتی هستم، در قریه افغانستان هستم، من یاله در پروان هستم مثلا. بلی. در لب یک پلوان چشته مینم، رادیو را میشنوم، من نه مقدارم میفهمم، نه دانشش دارم، هیچ چیز ندارم، فقط میخوام بفهمم که به حیث یک زن اطرافی دیهاتی که من برم اولاد خود چطور نان تیار کنم که برش صحی باشه، به صحتش خوب باشه و برام خوب باشه که طفل مام شیر میتم مثلا. شما اگه با مو زبان صحبت کنین بسیار خوب خواهد بود، مردم استفاده بیشتر خواهد کرد.
بسیار خوب. من توصیه دارم که این مادر ما باید قبل از همه افضل سر مراد بکنه، پیش از تهیه غذا دستای خود با آب و صابون بشویه و غذا را به صورت درست طبخ کنه. اگه غذا بیش از حد است پیشش بسوزه و بریان شوه مضر است. اگه در غذا بیش از حد روغن استفاده کنن مضر است. و اگر از یک نوع غذا مثلا دائم، شاید مشکلات اقتصادی باشه، من تحمل نمیکنم، ولی توصیه ای است که متنوع باشه، اعتراف شه که دائم از کچالو و لوبیا استفاده شوه، ولی یا دائم اگر غذا اقتصاد نسبتا خوب است دائم از گوشت استفاده شوه. یک تعادل و توازن در نظر باشه، حفظ الصحه در نظر باشه. به صورت خلاص اینم قدر آدم میتونه بگه، ولی
تشکر از شما دکتر
صاوا اینا. بله. در برنامه‌های مختلف تاکید شده.
بله. بله تشکر از شما بسیار زیاد دکتر سیب صدیقی. پدی باندې ټینګار وکړو چې خدای چې موږ او تاسو یو رنگ خواړه ورس پخنه کو. دکتر سیب دا خبره وکړه چې ممکنه د اقتصادي ستونزې وي، خو تاسو وی کوشش وکړئ د سنې چې ار ورز الوګان یا کچالو پخ کړئ، یا ار ورز مثلا هم د لوبیا پخ کړئ، مختلف شین چې وی نو مختلف سیزونه پخوي. ار ورز ډاکټر سیب په ویل یو د خبرې مکرې چې خواړه باید ډیر سره نه کړي. اکثرا د افغانستان ډیر زیات خواړه چې وګوري یغې کې پیاس سره کیږي. ډاکټر سیب صافه تاسو خو اورئ د خبرې کې قسم په اضافه کول، بیا مثلا پیاس سره کوي خلک، یا مثلا غوښه اخري سوي ته د سره کی چې بيخي تور واوړي، بیا دوی ورته په خوند ناشتي وي، خوند کوي، مزه یې ښه ده. حالدا چې ډاکټر سیب صدیقی ویلی چې د خوند مزینه به دې پسې ګرځي چې څومره صحی ده. په هر حال ډاکټر سیب صافه وخت کم لروزه کې چې د اوریدونکو پښتنې ډېر دي که تاسو په دې موضوع باندې سې اضافه کول نه غواړئ، نو د زدران پښتنې ته برا شو له سعودي عربستانه. د زدران پښتنم کې یادې د پروګرام په اوله برخه کې وکړه، ویلې زه چې کله د چرګ غوښه یا د هګۍ غوښه خورم نو بیا خراب نه لګیږي، د خولې یو ډول را باندې راځي. او یو پښتنه خو په حقیقت کې تاسو جواب کړی هم د ویلې چې پودری شوده وی څنګه دی. تاسو په مجموع کې مخکې ویل چې د پودری او سختګی سیزونه دومره خنی دی یا تازه یې خدي، بیا هم که څه اضافه لري. او یو بل پښتنه مکر ویل د سهار د مخې کم خواړه بهتر دی چې خوړې شي.
دا خود انسان طبیعت د ضرور په جواب کې وایم چې هر انسان یا په مجموع کې ټول انسانان عین طبیعت نه لري، طبیعتونه فرق لري. دا د خدای حکمت ده بده کې د ځین انسانان ځین خوړو سره وجود توافق کولای شي، یعنی ځان سره یارول شي، جوړول شي، ور سره جوړ لزی. لکه په عام اصطلاح زموږ تاسو خلوی دا خوړو په ما لګي، دا په ما نه لګي. دا غا دلیل دا شته چې د وجود د همغه مربوطه اجزا او د غذایی سره جوړ نه ده، ساز نه ده. نو هغه کسان چې مشخص غذایی مواد د باندې نه لګیږي، یا د نه خوخیږي، یا که او خوری ده تکلیف فیخی زما هیلم هم داده نده خوری. په مقابل که هغه غذا چې د د خوښیږي او د د په طبیعت برابره ده هغه غذاګانې وخوري، نو مفهوم یې دا ده چې د انسان عالی وجود چې په هغه کې احساس د اعصاب وظیفه ده هغه در کوي چې دغه مربوطه اړین خواړه چې دی نه خوښوي او یا دته تکلیف پیښوي هغه اصلا د دو وجود ورسره جوړ نه دی، نو ښایي هم دا ده چې هغه ونه خوري. حتمي نه ده چې یو غذا چې دته تکلیف پیښوي دی وخوري، نو د خدای نعمتونه ډېر دي نور نه د استفاده کوي، هغه غذا دی وخوري کوم چې د ده خوښیږي او د ده په طبیعت برابره وي. چې ده ویل چې سهار د خوانه وي که د هر ټایم کې وي، چون ما مخکې عرض وکړه چې په سهار کې دوه باریکي د غذا شته، یو دا چې هغه خواړه چې تند او تیز دي په معده باندې مخارش دي تخریش واردوي، چون معده خالی ده هیڅ غذا پکې نشته مکمله تخلیه شوې ده، نو هغه خواړه چې تیز دي تند دي سوزونکي دي تخریش رامنځته کوي، لکه مرچ خام پیاز او ترشي دا بعضې غذا چې زموږ ستاسو په هیواد کې معمول دي، هغه غذا د نخوري او زموږ فرهنګ هم تر ډېره حده معقول دی، کوشش کوي چې هغه غذاګانې چې مزه یې خوږه وي لکه حلوا خوري یا مثلا ساده چای خوري یا د چای سره کله ناکله پنیر یا کوچو قیمق دا شیان خوري چې دا لږ ثقیل دي مګر مخارش نه دي ډېر ښه دي. دغه یو باریکي هم دا ده چې هغه غذا چون معده خالي ده هغه غذاګانې چې مخارش دي تخریش جوړوي تیزې دي تند دي هغه دې نه خوري. دوما دغه باریکي که چیرې هغه غذا چې لږ ذره هضم سخت دی ثقیل دی دروند دی لکه هغه غذاګان چې غوړ پکې ډېر دی لکه سهار د مخې زموږ تاسې خلک چې وس لري توان لري یا حتی زموږ په اطراف کې ټول خل دغه وس لري چې مستی خوري یا کوچ خوري یا پنیر خوري د خپلې جوړی خپلې تهیکي ورته رسیږي، نو که دا وخوري هېڅ پروا نه کوي نسبت هغه غذاګانو ته چې هغه کې مثلا مربا وي یا شات وي اصل دغه بهتر دی نسبت هغه غذا کې چې هلته پکې غوړ ډېر دی. سره د دې چې پروا نه کوي که وخوري صرف تند او تیزه نه وي که همدغه ثقیله غذا هم وخوري، چون دی په جریان د ورځ کې وځي کاروبار کې فعالیت کوي ګرځي، نو که همدغه غذا مخوري ورته پروا نه کوي، خو من ته زما هیله همدا ده ډېره دي نه خوري هیڅ وخت په هیڅ وخت کې که په سهار وي که غرمه وي که بېګا وي، نو غذا دې کوشش وکړي چې په ماړه خېټه به ډوډۍ نه خوري. زمونږ دغه یو غلط فرهنګ زمونږ په هیواد کې شته متاسفانه چې وایي زه موړ نه شوم یعنی تر مړښت یې خوري، دغه زما ته نه هیله دا ده چې هیڅ وخت د غذا په ماړه نس نه خوري، په لږ د غذا او دی وخوري په ډېر وقفو کې دی وخوري، یوازې د درې ځلې د شپږ ځلې وخوري خو لږ لږ دی وخوري.
کورم ودان ډاکټر صاحب صدیقي شما چیزی میخواین اضافه بکنین که از غذای صبح خلاص شویم و بریم به طرف دیگه غذایی که تجریان روز خورده میشه؟
نخیر نه.
تشکر. خواه دکتر سیب، دغه یو بل پختنم با دغه هیوادوال لنګرهار پختنه وکړه که زم د موضوع د اصلي پروګرام موضوع نه ده، خو یو لنج جواب ورته وی بیا براشو بیرته دغه خپل ټوله خبرې به یو نتیجه گیری به خپل خبر وکړو، ځکه هیوادوال اتمن تکلیف لري او ممکنه ده چې ډیر انتظار ایسته او تاسو ویل چې پختنه یادشت کړی ده تاسو
او اد سوزاک به
مو یو لنډ لارښوونه ورته وکړي ډاکټر سیب
چې هو سوزاک زمونږ په هیواد کې معمول ډیر دی او دا تکلیفونه دی هغه علت په لنډ ډول چې یو میکروب دی د غټو کولمو نه د غټو میتیازو د لارې د تشو میتیازو لارو ته راځي، یا اکثره په هغه کسان چې واده لري د ښځو کې زیات معمول دی د هغې ځینې راځي نارینه ته، دا بیا په دوه شکله مطالعه کېږي. یو سوزاک مرضونه دي چې هغه ګونریا دی چې دا ورور ته دومره ووایم چې دا مسلکي بحث دی، صرف دو ته زما توصیه همدا ده چې دی د هر چا ته نه ځي مشخص هغه ډاکټر ته دې ویری شي چې هغه په همدې مسله کې تخصص ولري، که کابل ته راغی موږ ورسره کومک کوو انشاءالله.
یعنی کوم ډاکټر ته لاړ شي؟ دغه یو مشخصه دا رشته چی شي کوم ډاکټر ته لاړ شي؟ یورولوژي
هو دغه د هغه د دغه بولی تناسلی امراض متخصص ته ورشي د داخله ناروغي متخصص ته ورشي هغه راهنمایي کولای شي. خو زما توشي صرف د تمداد چې یو خود په دې ډیر احتیاط کی چې رقم دواګه د نخوري هر ډاکټر ته د نزي خستګي نه بلکې یو ډاکټر د پیدا کی چې هغه متخصص وي په دې رشته کې وارد وي چې د سره کولای شي رښتیاني صحیح راهنمایي وکړي او د درملنه کې ورسره مرسته وکړي. نو ډیره ښه توشیه زما ورته همدا ده
ډاکټر
صاحب د نخوري د هر دوا چې خوري زما ورته توشیه ده د بند
کړي. یو بل اورېدونکي لرو مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي او بخښي چې ډیر انتظار مو وستو. خا 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 دسته دا پښتنه چې جواب شو دا د کمبل اوریدونکو وریختیا دی ویلې خا هیوادوال پیدا شو مهرباني وکړه
ما پښتنه دا خوري زخپل دا تقریبا لرم مخکره دي د دنګ لپاره پښتنه کوي چې په تقریبا نن له خدا په تقریبا زخپل لرم حال بدته و د دې وخت نه راځي دی خو یعنی د ما نه په دې کې څومره وخت راځي دی خو زه سهار چې نسم چیکاله او نن دې چیکاله سره د ګرمې او د ماخام ډوډۍ سره ماغه هم چې دواله کې مډوډۍ سره راځي کې و ډوډۍ نه تیږي او د سهار چې یا ناشته چې بل څه کوي هم د ما زړه ترجګي دي ګرمې په دې خراب دي ګیر کولې نشم کوي سره په لاسو په څو پیرو کې د څه تریخ چای دی چې کوم هغه سره تریخ چای غواړي چې ویني چې ورسره وي ډوډۍ نه سم ورسره خوړل په موټر کې مې زړه خراب دي نو دا غا تکلیف زلارم
د شپې څنګه د شپې د شپې خوراک کوي د شپې صبح جی اخیری ډوډۍ د صبح جی خوري
اخیری ډوډۍ خوري بس تاسو د ماخان د منځ پر منځ هم دا عادي د افغانانو د ډوډۍ خوراک دي نن دا چې انت خوراک الله سره د ډوډۍ ونه خورم هم صحت دې کې نه اشتیا نه راځي.
ها کور دی ودان ډاکټر صاحب صافه بدرته یو لاند جواب وي یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکي ازادي رادیو د خبري وکي لطفا
فريده خوري
مهرباني
محترم ډاکټر صاحب ولته د مو شو رابطه په رابطه د غزا په ارتباط باندې ده د مو شو د ډاکټر فبونو نه ده کومه غزا چې موږ په افغانستان کې لرو دا غل استفاده کوو خو هغه نه شول چې ښه نتیجه پلاس ورو او غزاګانې چې په پاکستان او یا د ایران له خوا راځي په دې ارتباط باندې که ډاکټر فبون خلکو ته چې یا مفصله راهنمایي وکړي یا په یو تعداد مویان دي چې هغو تاریخ تېر شوی یا فرضاً په افغانستان کې فرضاً دا ایراني پنیرونه دي نو د دغه په ارتباط باندې که ډاکټر فبون د ملت لپاره یا راهنمایي وکړي دا به ډېره
کور دی ودان ښه خبره دی وکړه ډاکټر صاحب صافي د مخه همدا مسله را یاد کړه وی ویلی چې طبي خوراکونه ډیر خدي نسبت دغه شیانو ته چې په دغه تیار بازار کې خرسيږي او تجارتي بازار کې دی. بیا به هم که وخت وو ډاکټر صاحبان به اوربان خبري وکړي په دې باره کې. یو اخري اوریدونکو دې متاسفه یم ډیر زیات ټلیفونونه دي وخت ډیر زیات کم لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده لنډ خپل پوښتنه وکړئ لطفا.
سلام علیکم. سلام خدمت شما او خدمت ډاکټران محترم شما.
بفرمایین. علیکم السلام.
بالله سن حضرت غلام ما تماشا دم ما تکلیف زیاد دارم سبکی که نان بخور و ازن چشمایم آب میرز از بینه ما آب میرز و دیگر ما خورده رو بتانم امی دال و مثلا کچالو و چیزا را که میخورم بشار سری میره و پشار میه چند دو سه مرتبه در پاکستان هم راجع کردم و دکتر هایچ دوایش فایده نکرد. از دکتر سایا میخواستم این مشوره کوتاه برای ما بده و ما را به یک دکتر صحیح راهنمایی بکنه. امیر میخواستم
تشکر از شما بسیار زیاد چون فرصت کم است. شنونده ما از سعودی عربستان هم زنگ زده بودن آقای زدران و پرسش مشابه شما را داشتن. گفتن وقت گوشت مرغ یا تخم میخورم حالت خوبی نمی داشته باشم. عین پرسش شما هم میکنید مورد دال و کچالو. دکتر صاحب گفتن که این طبیعت انسان هاست. دکتر صاحب صافی گفت که به بعض غذاها انسان میتونه هضمش کنه و وجودش به حساب سازگار است و به بعضی نه. گفتن هر غذایی که شما تصور میکنین که بدن شما نمیتونه او را بپذیره و هضم کنه از او بپرهیزین. برای فعلا اگه فرصت اضافی داشتیم دکتر سبا تبصره بیشتر خواد کردن. دکتر سب صافه دغه مخکنی پختنه و ده اوریدون کی که پیادمی هغه فقط یو تبصره وکړه. زه غواړم هم د ډاکټر صاحب صافی هم د ډاکټر صاحب صدیقی نظر هم غواړم د په بازار کې د دې تیار خوراکونو په اړه باندې خبرې وکړي او د سهار چه مسله یې یاد کړه چې ولې زه سهار چه نشم سکلی. دا دوه مسلې اوریدونکو یاد کړي.
او دی ورور ته زما توصیه اول دا ده چې دا تر زیاته حده تلقین دی د ځان یې همداسې عادت کړی دی نو او که عادت نه وي زما تینه هیله همدا ده د خپل عادت ته تغییر ورکړي او تر ډیره حده چې ما ته معلومه ده زما د طبي تجربه ده زما د عمر دغه زموږ ستاسې هیوادوال څو عادت لري او دا چې که دا ورور کې همدغه عادتونه چې زه لنډه توګه باندې یادونه کوم که یې دا دې ته تغییر ورکړي د عادت تغییر خوري اول دا چې د شپې له مخې د ډوډۍ کمه وخوري او په غذا کې د کوشش وکړي چې هغه غذایي مواد چې ډیر غوړ وي هغه دې نه خوري. دوم کله چې ډوډۍ وخوړله کوشش دې وکړي چې ډیر زر دې استراحت نه کوي ویښ دې پاتې شي د ډوډۍ د خوراک وروسته ډیر زر دې نه ویده کیږي.
ښه دا دوه توصیې ستاسو وي. غواړم یو دوه توصیې د ډاکټر صاحب صدیقي هم واورم ځکه چې فرصت ډیر وخت ډیر زیات کم لرو. دغه
زما یو اساسي توصیه بله ډیره دغه ورته وایم چې ډیره مهمه ده زما له نظره. او درېمه خبره همدغه ده چې دا ورور د کوشش وکړي چې د شپې له مخې چې ویدېږي په ښي خوا دې ویده شي ځکه چې د معدې مسیر همداسې ده چې ښي خوا ته تخلیه کیږي خالي کیږي. نو که دا ورور زما دغه خبره ومني چې په ښي اړخ ویده شي او سهار راپورته شي انشاءالله ده به طبیعت هم جوړي ده به اشتها هم سمه وي او که بیا هم نه کیږي لږ سهار د مخې چې راپورته شو لږ سپور دې وکړي انشاءالله بیا اشتها هم ښه کیږي غذایي استاستا ورته برابري او دا عادت سوکه سوکه یاستا استا د تغییر کی په دفتن یا
کور مدن ډاکټر صاحب
یو زل باندې دا نه تغییر.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی.
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رسانند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.
شبها شبی یلدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود تو بودی در کنار من دلیم جم بود دلیم جم بود وای
دانه دانه باران می بارای سوی باران در فکر یاریش بود کسی دنبال کاریش بود خماری را خماریش بود شکاری را شکاریش بود کسی مستان میمیزد و با میخان نیمیزد کسی از بابت دنیا نمیترسید نریمیزد اگر شبها شبی الدا اگر روزها پر از غم بود تنها از بود
صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شب ها همون کابل برایم نسیانم بود. تو بودی در کنار من، دلیجم بود دلیجم بود. چشمی خسته خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و یاری حریفی با حسابی بود. جدای خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید. اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود.